بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی از احتمال انحلال دولت حماس خبر داد. رئیس جمهوری روسیه به رهبران گرجستان هشدار داد که از بکار بردن زبان تهدید علیه مسکو بپرهیزند. جایزه نوبل شیمی امسال به یک دانشمند آمریکایی تعلق گرفت. سلام، ساعت 6 عصر. مشروع اخبار و گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنوید. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با اشاره به شکست مذاکراتش با سران گروه حماس بر سر تشکیل دولت وحدت ملی گفت راهی جز انحلال دولت حماس باقی نمانده است. آقای عباس امروز در شهر رام الله مقر تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت دولت جدیدی باید برای پایان دادن به خشونت‌های اخیر میان فلسطینی‌ها تشکیل شود. اظهارات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در آستانه دیدارش با وزیر امور خارجه آمریکا و در گفتگو با خبرنگاران ایراد شد. در همین حال کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا امروز چهارشنبه عازم اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی می‌شود تا تلاش برای اثرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه را اثر گیرد. قرار است خانم رایس با رهبران اسرائیل و فلسطین گفتگوهایی انجام دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت امروز هیچ کشوری به ویژه گرجستان نباید اجازه داشته باشد که با زبان تحریک‌آمیز و تهدید با روسیه صحبت کند. اظهارات آقای پوتین در جلسه‌اش با نمایندگان پارلمان روسیه ایراد شد. نشست رئیس جمهوری و نمایندگان پارلمان روسیه با هدف بررسی موضوع بازداشت 4 افسر روس در گرجستان برگزار شد. مقامات تفلیس هفته قبل این 4 افسر روس را به اتهام جاسوسی بازداشت کردند. گرچه افسران روس روز دوشنبه آزاد شدند، اما مقام‌های مسکو در واکنش به این رویداد هر گونه حمل و نقل بین روسیه و گرجستان را قطع کردند. دومای روسیه امروز با اکثریت قاطعی آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن اگر گرجستان به سیاست‌های ضد روسیه خود ادامه دهد، مسکو با اقدامی قاطع به تفلیس پاسخ می‌دهد. امروز در استکهلم مقر بنیاد نوبل اعلام شد که جایزه نوبل شیمی امسال به راجر کورنبرگ دانشمند آمریکایی اهدا می شود. جایزه نوبل شیمی به پاس فعالیت‌های آقای کورنبرگ در زمینه‌های بیوشیمی به او تعلق گرفت. تحقیقات این دانشمند آمریکایی بر چگونگی انتقال اطلاعات ذخیره شده در ژن به سلول‌های پروتئین ساز متمرکز بوده است. نتیجه کارهای این دانشمند آمریکایی برای درمان بسیاری از بیماری‌ها از جمله سرطان و ناراحتی‌های قلبی به کار گرفته خواهد شد. راجر کورنبرگ در دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد آمریکا واقع در ایالت کالیفرنیا فعالیت می‌کند. ارزش جایزه نوبل شیمی که امروز به آقای کورنبرگ تعلق گرفت، حدود 1,400,000 دلار برآورد می‌شود. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه گفت سربازان این کشور که اکنون در چچن مستقرند، برای کمک به عملیات بازسازی لبنان به آن منطقه اعزام خواهند شد. آقای ایوانوف که به قرقیزستان سفر کرده است افزود این گروه از سربازان روسیه دارای تجربه رسمی بالایی هستند، اما در سالهای اخیر عملیات نظامی متعددی انجام ندادند. روسیه دیروز سه‌شنبه عملیات انتقال یک واحد مهندسی 300 نفره به لبنان را آغاز کرد. این گروه از مهندسان نظامی روسیه قرار است به عملیات بازسازی پلها در لبنان کمک کنند. در اینجا به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا گوش می‌دهیم. هر چند دو روز پیش و پس از آزاد شدن افسران بازداشت شده روسی در گرجستان به اتهام جاسوسی به نظر می رسید از اختلافات تفلیس و مسکو کاسته شود، اما ریشه دار بودن این اختلافات نه تنها از اون نکاسته است، بلکه آن را عمیق‌تر نیز کرده است. تو ماج تاهباز نگاهی دارد به بحران چند روزه گرجستان و روسیه که با دستگیری افسران روسی در روز پنجم مهر ماه آغاز شد.
پنجم مهر ماه اختلافات قدیمی روسیه و گرجستان با دستگیری 4 سرباز روس در گرجستان به اتهام جاسوسی شکل تازه و آشکارتری به خود گرفت. نخستین واکنش از سوی وزیر امور خارجه جمهوری فدرال روسیه سرگئی لاوروف
это не может быть расценено иначе как
یک بار دیگر گرجستان سیاست ضد روسیه خود را نشان داد. ما از دولت گرجستان خواستیم که هر چه زودتر شهروندان ما را تحویل بدهد. ما با تمام قدرت ایستادیم تا آزادی آنها را تضمین کنیم.
روز بعد رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی هرچند غیر مستقیم در مقام پاسخگویی برآمد.
ساکارتولو مکمدوس کاشکولوس پارگلپسی ساکارتولوس ایتساس گرجستان قوانین خود را دارد و از همه می‌خواهد که به این قوانین احترام بگذارند. زمان آن رسیده است که همه بدانند ما کشور و انسان‌های قدرتمندی داریم که سزاوار قدردانی هستند.
با این همه بسیاری از صاحب نظران در روزهای نخست گفتند واکنش روسیه نسبتاً آرام‌تر از آنچه بود که پیش‌بینی می‌شد و این کشور ترجیح می‌داد مشکل پیش آمده را از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک حل کند. در نتیجه روسیه از شورای امنیت خواست به رفتار گرجستان واکنش نشان دهد تا به آنچه مقامات روسیان را غیر قابل پذیرش و خطرناک توصیف کردند پایان داده شود. ویتالی چرکین سفیر جمهوری فدرال روسیه در سازمان ملل:
The message we conveyed to the Security Council today.
پیغامی که ما امروز به شورای امنیت دادیم یک پیغام معمولی نبود. ما از شورای امنیت و از جامعه جهانی می‌خواهیم تا مقامات گرجی را تحت فشار قرار دهند، چون نمی‌خواهیم موقعیتی که پیش آمده در آن منطقه پر از مشکل اوضاع را بدتر کند.
همانطور که پیش بینی می‌شد واکنش‌ها در میان روس‌ها و گرجی‌ها باقی نماند و پای قدرت‌های دیگر نیز به جریان کشیده شد، از جمله ناتو که از گرجستان حمایت می‌کند و این خود بیشتر بر حساسیت روس‌ها می‌افزاید. ژنرال یاب دوهوب شفر دبیر کل ناتو دو روز پس از دستگیری افسران روسی با وزیر دفاع روسیه دیدار و گفتگو کرد. در همین زمان رئیس جمهوری فدرال روسیه ولادیمیر پوتین نیز با مقامات منطقه آبخازیا که بخشی از گرجستان است ولی از آن اعلام استقلال کرده گفتگو کرد، آنچه واکنش تند گرجی‌ها را در پی داشت. با بالا گرفتن اختلافات در کوتاه زمان اتحادیه اروپا نیز روز هفتم مهر ماه واکنش نشان داد. سخنگوی کمیسیون اروپا اما ادوین در یک نشست مطبوعاتی در بروکسل گفت اتحادیه اروپا جریان را از نزدیک دنبال می کند.
ما هم با مقامات روسی و هم با مقامات گرجستانی ارتباط برقرار کرده ایم. یک هیئت بلندپایه اروپایی از گرجستان دیدار می کند تا به کمیسیون گزارشی بدهد پیرامون این اتفاقات از نقطه نظر آنها.
در نهایت روز دوشنبه گرجستان افسران بازداشت شده را به روسیه پس فرستاد، هرچند دادگاه گرجستان پیشتر به بازداشت دو ماهه آنها رأی داده بود. با این همه آزادی افسرها از آتش اختلافات نکاست. امروز دومای روسیه ماده واحده جدیدی را پیرامون آنچه سیاست ضد دموکراتیک و ضد روسی مقامات گرجستانی عنوان کرد به تصویب رساند. بر اساس این ماده رفتار مقامات گرجستانی به تروریسم دولتی تعبیر شده است. پیشتر البته خود آقای پوتین بلافاصله در واکنش به دستگیری افسران روسی گرجستان را متهم به تروریسم دولتی کرده بود. مقامات روسی ورود مهمترین کالاهای صادراتی از گرجستان به روسیه یعنی نارنگی، شراب و آب را ممنوع کردند. روسیه سفیر خود را از تفلیس فرا خوانده است. همزمان بسیاری از دیپلمات‌های روسیه دیگر نیز گرجستان را ترک کردند. کنترل منطقه مرزی بین دو کشور نیز به شدت افزایش یافته است. روسیه حتی از بلاروس نیز خواسته است تا قانون ورود بدون ویزا را برای شهروندان گرجستانی از اعتبار بیاندازد. صاحب نظران معتقدند با تحولات اخیر سیاسی که در گرجستان و اوکراین صورت گرفته است و برای اولین بار این دو کشور را از روسیه دورتر کرده و به ناتو و اتحادیه اروپا نزدیکتر کرده است، اختلافات میان مقامات این کشورها بیش از پیش شدت گرفته است. روسیه نسبت به نزدیک شدن ناتو به منطقه قفقاز به شدت حساس است. دستگیری افسران روسی به جرم جاسوسی در گرجستان به عقیده بسیاری جرقه زدن در انبار باروتی بود که معلوم نیست تبعات آن کی و چگونه فروکش کند.
با اعتراض برخی از مسلمانان جهان به انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام در یک نشریه دانمارکی و نیز سخنان پاپ بندیکت 16، بسیاری از اندیشمندان در اروپا نگاه خود را بر چند مفهوم بنیادی متمرکز کردند: آزادی بیان، سانسور و مدارای مذهبی. جرمی برنستن، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارشی دارد به این شهر.
از حدود دو هفته پیش تا کنون یک استاد فلسفه در فرانسه تحت حفاظت نیروهای پلیس پنهان شده است. علت، انتشار یک مقاله علیه دین اسلام در روزنامه سراسری فیگارو و پس از آن دریافت پیام‌های تهدید به مرگ. روشنفکران فرانسوی موقعیت این استاد دانشگاه را مشابه 15 سال قبل سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی می‌دانند. یکی از سردبیران فیگارو به محض بالا گرفتن اعتراض‌ها در شبکه تلویزیونی الجزیره ظاهر شد و ضمن عذرخواهی از مسلمانان انتشار مقاله روبر ردکر را اشتباه دانست. فارغ از این ماجرا، در همین دو هفته اخیر موضوع لغو اجرای یک اپرا در برلین از ترس واکنش‌های احتمالی مسلمانان به بحث داغ آزادی بیان و مدارای مذهبی دامن زده است. متن اپرای ایدومنئو که قرار بود در برلین به روی صحنه برود، گرچه متعلق به موزارت آهنگساز نامی قرن 18 است، اما کارگردان اپرا با طراحی یک صحنه در آن شرایط مناقشه برانگیزی را به وجود آورد. Che ne scorse in vuoto umana vittima di chi del primo che sulla در اجرای تازه این اپرا شاه ایدومنئو در بخشی از ماجرا با یک کیف خونین وارد صحنه شده و به ترتیب سرهای بریده پوسایدون خدای یونانیان، عیسی، بودا و دست آخر محمد پیامبر مسلمانان را از کیفش خارج می کند. پیامی که کارگردان اپرا قصد داشته با این صحنه القا کند این بوده که همه ادیان و مذاهب مضر و آسیب رسان هستند. نتیجه قرار دادن این صحنه در اپرای موزارت این بود که مدیر اپراخانه اجازه نداد کار اجرا شود و پلیس آلمان اعلام کرد مکان اجرا ممکن است به دست بنیادگرایان هدف حمله قرار گیرد. گرچه برخی رهبران مسلمانان در آلمان از اقدام پیشگیرانه رئیس اپراخانه برلین تشکر کردند، اما لغو اجرای اپرا واکنش‌های منتقدانه سیاستمداران و روشنفکران آلمانی را در پی داشت. تا جایی که آنگلا مرکل تصمیم به لغو برنامه را یک اشتباه دانست و گفت به نظر او خودسانسوری باعث نمی شود که خشونت‌ها از جانب معتقدان به اسلام کاهش یابد.
Ich persönlich bin der Meinung, dass diese Absetzung ein Fehler ist. Ich glaube, dass
خانم مرکل به جای لغو اجرای اپرا خواستار بحث درباره موضوع شد و گفت باید از آزادی مطبوعات و رسانه‌ها پشتیبانی شود. در این شرایط یک نکته بسیار مشخص است، اینکه گرچه هنرمندان اروپایی در دهه‌ها و قرن‌های گذشته زمینه بسیاری از سنت‌شکنی‌ها و تابوشکنی‌ها را با کمک آثارشان به وجود آورده‌اند، اما باز هم در این مناقشه جدید دین به یک طرف اصلی ماجرا بدل شده است، این بار اسلام. یکی از هنرمندان اروپایی نگران در این باره لیزا آپینانایزی قائم مقام انجمن قلم انگلیس است که این روزها یک فعالیت تبلیغاتی را با این شعار به راه انداخته: آزادی بیان گناه نیست. به گفته خانم آپینانایزی هدف از این مبارزه تبلیغاتی حفظ هویت اروپا به عنوان قاره دموکراسی های لیبرال است، جایی که آزادی بیان در آن تضمین شده است.
اگر آدم هر لحظه برای جلوگیری از احتمال توهین به ادیان یا اشخاص از حرف زدن خود جلوگیری کند، به جایی میرسد که دیگر اصلا نباید درباره مسائل سیاسی، اجتماعی یا مسائل دیگر حرف بزند.
با این حال قائم مقام انجمن قلم انگلیس واکنش‌های خشمگین افراد مذهبی نسبت به آثار هنری یا برخی اظهار نظرها را صرفاً مختص مسلمانان بنیادگرا نمی‌داند و می‌گوید سیک‌های هندو یا مسیحیان تندرو نیز اقدامات خشونتباری را تا به حال انجام دادند.
به دلیل آنکه تروریسم و یا جنگ علیه ترور نامیده می شود و اسلام در کانون این مباحث است، واکنش های مسلمانان بیشتر به چشم می آید. مانند اعتراض هایی که مسلمانان چند ماه پیش نسبت به چاپ کاریکاتورها نشان دادند، اما واقعیت این است که بنیادگرایی مذهبی در همه ادیان وجود دارد: هندویسم، مسیحیت، اسلام و یهود.
خانم آپینانایزی با اشاره به اینکه باید میان قوم یا نژاد و دین افراد تفاوت قائل شد میگوید توهین یا تبعیض علیه افراد به خاطر نژادشان در دموکراسی‌های اروپایی تابو است، زیرا به طور مشخص مردم خودشان نژاد یا قوم خود را انتخاب نمی‌کنند. به همین دلیل او معتقد است که فعالیت‌های آنتی‌سمیتیک یا یهود ستیزی باید تحت پیگرد قرار گیرد، زیرا یهودیان یا سامی‌ها مثل دیگران حق انتخاب قوم خود را نداشتند. قائم مقام انجمن قلم انگلیس با این حال می‌گوید ایمان و دین افراد متفاوت از قوم و نژاد آنهاست. مردم می‌توانند دین خود را انتخاب کنند و مثل هنر، فلسفه یا سیاست درباره آن بحث کنند. به باور او معتقدان به ادیان باید توانایی بحث و دفاع از دینشان را با شیوه های کلامی و اندیشه‌ای به دست آورند، نه با اقدامات خشونتبار.
هیچ کس قانونی را تایید نکرده که بگوید انتقاد از دین یهود ممنوع است. اگر قانونی در این باره هست، قوم یهود را در بر می‌گیرد. در مواجهه با دین اسلام، مشکل این است که اسلام قوم یا نژاد نیست، بلکه چیزی است که مردم را پشت پرچم یک دین با هم متحد می‌کند. در واقع مثلا در انگلیس ما مسلمانان زیادی داریم که از قاره‌ها و نژادهای مختلفی می‌آیند.
مباحثی از این دست در اروپا باعث شده که این روزها مسائلی چون آزادی